بعد قوم الله مزروشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائمت و علی عبدالله من اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کنم حضورتون که بنا شد که بعد از بحث فهرستی و تا اینجایی که ما در بحث فهرستی رسیدیم اجمالا یه مقدار کلمات نجاشی رو مناقشه داشتیم، یه مقدار کلام شیخ رو که در فهرست شخصی رو به نام محمد بن قیس مطلق نقل کرده بود مناقشه داشتیم. عرض کردیم هیچ ثابت نیست و منشأ اشتباه و هم اشتباه ابن بطه صاحب فهرست گرفتیم. این محمد بن میسر بوده، ایشون به محمد بن قیس اشتباهش کرد. و یک مطلب دیگه هم در فهرست شیخ بود که محمد بن قیس بجلی اصل نسبت داد و اون هم ظاهرن اشتباهه، یا مال محمد بن میسر یا مال محمد بن قیس باشه، اون سندی که آمده اشتباهه و ثبوت اصل هم محل کلام. این خلاصه بحث در طهارتی که ما الان داشتیم. میمونه بحث در مسئله محور رجال. من عرض کردم توی مباحث ما یکی محور رجال هست، یکی محور فهرست هست، یکی هم محور روایات. برای رجال فعلا همین کتاب های خودشون که از امتیازات کتاب ایشان عناوین اشخاص رو اونطور که در کتب روایات یا در کتب رجال یا در طهارستان بوده حفظ کرده. این خیلی مهم بود، یعنی این کارشون برای دادن این کار به کامپیوتر خیلی لطیفه، خیلی کار زیبایی. و حروف هجایی رو هم به ترتیب در خود اسم و در اسم پدر رو مرتب مراعات کرده ایشان، تمام حروف رو به ترتیب مراعات کرده. اینجاست خیلی ایشون در این جلد 17 که الان دست منه وقتی ایشون گاهی برای یک نفر چند تا شماره میذاره ولی یکی باشن، یه اخلاقی دارن. یه حالا شماره ها رو نباید خیلی به احساس چیز بکنیم. ایشون از شماره 11622 یا محمد بن قیس مطلق یا محمد بن قیس مقید تا 11634 یعنی 12 مورد رو 12 شماره ایشون زدن. من یه مقداری هم نکات فنی تدوین کتب رجال رو میگم بخاطر همین جدم معجم استاد. ایشون در اون شماره اول که گفتم محمد ابن قیس مطلق رو بودن، محمد ابن قیس مطلق بیدن. ایشون یه طبیعتی دارن که گاهی اوقات اگه یک عنوان در روایات هست برای همون همون عنوان مطلق در روایات بیارن، بعد بیارن این مثلا مشترک بین افرادیست و از این روابط شناختش. خیلی شاید این کار ایشان علمی نباشه، ایشون ناقاطن این کار رو بکنه. اگر محمد بن قیس مطلق بود جاهایی که محمد بن قیس مطلق آمده مثلا توی فهرست شیخ آمده محمد بن قیس مطلق، ظاهرن اون رو باید میوردن زیر این عبارت. در بعض کتب رجالی هم شاید آمده باشه که بعد عرض میکنه. به هر حال ایشون در زیر این عبارت اولا نوشن عده و شیخ المفید فی رسالت العدلیه من الاعلام و الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال و الحرام. این چند بار عرض کردم، یه رساله نسبتا کوچیکی خب اخیراً دو سه جلد چاپ شده. این رساله اصلش در اختیار مرحوم شیخ محمد نبی شهید ثانی بوده، کتابی داشتون از دور المنصور نبی مرحوم شهید ثانی پسر شیخ حسن صاحب معالی. این کتاب چاپ نشد و اخیراً چاپ شد، نسخه‌اش هم کمیاب بود. کتاب لطیفیه، فواید قشنگی داره، شاید 40-50 سال چاپ شده کرده. ایشون در اون کتاب میگه من دو تا رساله دارم که اینا خیلی کهنه هستند، در شروع و از بین رفتن. من در اینجا داره استنساخ میکنم که از بین اگر رفت مثلا مثلا و میگه احتمال هم میدم مال سید مرتضی باشه، لیکن از هر اینه که مال شیخ مفید باشه. بعدها تا اونجایی که من میدونم اولین شخص مرحوم آقای حاجی نوری، مرحوم میرزای نوری در مستدرک همین رساله‌ای که در دارالمنصور بوده ایشون برداشته، اسمش هم گذاشته رسالة العدلية لشیخ مفید. یعنی اون آقا که اصلی بوده تردید داشته، روز راست گفته، انصافا شواهد به شیخ مفید بیشتر میخوره تا سید مرتضی، با روش شیخ مفید اقرب تا روش سید مرتضی. از این اسمش شد رساله عددیه، و چون در اول رساله عددی رو اسم برده که این جزو بزرگان مذهب، این شده راه توصیل برای عددی. مثلا محمد بن قیس اسم برده، رؤساء الاعلام، رؤساء المأخول عنهم الحلال والحرام. و مرحوم استادم آقای خویی از همون کتاب حاجی نوری گرفتن، از ایشون جمله شیخ المفید فی رسالت عددی از کتاب تازه چاپ شده، شواهدش رو بده اسم کتاب رساله عددی نیست، اول که چاپ شده اسمش رسالت و جوابات اهل الموصل الثانیه، لازم فلعدل و رویه چی بگم بشه. هر حال این دومین جوابی است که مرحوم شیخ مفید به اهل موصل درباره این که عدد اعتبار نداره در ماه رمضان. ایشون اول یک کتابی نوشته بود، مثل که اهل موصل شک کردن که ایشون شیخ مفید اول قائل که عدد، چون بود مبناش بود، قائل به این بود که عدد و ماه رمضان دائما سی روزه، عدد یعنی الان در کتب اصحاب ما عدد رو در مقابل رؤیت ذکر میکنن که در ماه رمضان رؤیت یا عدد، این رسائلی هم نوشتن توی زمان ما هم ادهی نوشتن، ادهی رسائل نوشتن چون روایت دار رو بررسی کردن. و لیکن من در محل شلو نه اینکه این بحثی رسمی به رسمی توضیح دیم که عدد به عنوان عدد مطرح نیست، رو اعلام ما بوده و از معاصر هم ادهی حتی این بحث مطرح کردن که دار بزرد. در حقیقت عدد یعنی محاسبات نجومی، این که ماه رمضان دائما سی روزه اسمشون عدد، چون محاسبات نجومی اون زمان این بود، یه جدولی بود که یک توضیحی داره کنم، اون یک نحو محاسبات نجومی بود که تازه در دنیای اسلام پیدا شده بود. متاسفانه این هم میگم شهرمندم، این جدول رو یک حساب های دیگه، اون حساب ها شکل دقیق در علم حدیث شناسی خیلی دقیقی مختصری نیست که الان اینجا بگم، این رو به ائمه ما نسبت، امام صادق نسبت دادن. طبق اون جدول ماه رمضان دائما سی روزه و ماه شعبان دائما 22 روزه. یه جدولی هنوز هم هست، نه اینکه الان مثلا در سابق بوده، دقیق نیست اون جدول، لیکن هنوز هم هست، کتابی داره چیز تقویم تطبیقی 1500 ساله مال اوستنفورد، اوستنفورد آلمانیه، چاپ شده به فارسی ترجمه شده. من دارم در اون کتاب استنفل یه تقویم تطبیقی نوشته 1500 ساله بین سال من به اصطلاح میلادی که مرادش در اون زمان چیز بوده، شمسی که مرادش میلادی است و البته شمسی ما هم داره، و سال قمری تقویم تطبیقی. اون تقویم تطبیقیش اینجوریه، یعنی سال قمری رو که جدول داده در هر صفحه این جدول تکرار میکنه، این به این نحوه، ماه رمضان دائما 30، ماه شعبان دائما 29، ماه رجب دائما 30، ماه قبلش 29، همینجوری تا محرم، از محرم تا ذیحجه. ذیحجه دائمی نبوده، در سالهای کبیسه 30 روز بوده، در کبیسه 29 روز بوده. این اصطلاحا بهش نیدن جدول رو آقایون علمای ما، فقط همون ماه رمضان سیه اونو گرفتن، ماه رمضان سیه اسمش عدد، اسمی جده عدد در مقابل رؤیت. ما مفصلا توضیح دادیم در حقیقت اون چی که در دنیای اسلام مطرح شد این نبود عدد در مقابل رؤیت، این نبود مثلا با تلسکوپ دیدن در مقابل عین مجرده که الان مثلا دادن با تلسکوپ ببینیم، نقطه اصلا این نبود، نقطه این بود که بین دو چیز بود، بین محاسبات نجومی و بین رؤیت. چون طبق محاسبات نجومی مثلا اینجا ما قبل از افق، قبل از مغرب از محاق در آمده و فقط قابل رؤیت نیست، پس امر بین این دوتاست. این خیلی نکته مهمی بود از بحث رجال خارج شدید، چون دیدیم حالا بحث کردن که آیا با تلسکوپ، پس این بحث تلسکوپ و تلسکوپ و عدد و این اصلا مطرح نیست. اون بحثی که مطرحه بین محاسبات و رؤیت، چون ما با محاسبات خیلی راحت میتونیم بگیم که الان 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت قبل از غروب آفتاب در اینجا ماه از محاق در آمده، خیلی راحت، هیچ مشکل نداره. الان رؤیتش هم بچه های 5 ساله ممکنه با دستگاه ببینن، به محاسبات هم نداره. دقت میکنید؟ پس این مسئله کامپیوتر با میبینن یا با تلسکوپ میبینن یا فلان، اینا همه برمیگرده به محاسبات. در مقابل محاسبات رویه. و تعجب میکنم چرا اصحاب اصلا رفتن، حتی از معاصرین ما، بحث های تلسکوپ حجت یا نه ایدمون، اصلا بحث تلسکوپ مطرح نیست. بحثی که مطرح است چون تلسکوپ همونیست که محاسباتش رو میگه، چون درجات تلسکوپ مختلفه، مقدار تلسکوپ. الان که اصلا تلسکوپ هم نمیخواد، یه برنامه است من خودم میگم با همین کامپیوترهای شخصی الان تو افقه مثلا قوم نگه میداریم دقیقا جای واحد نشون میده تا به لحظه خود مقابل رویت نیست جسم ما هست ها رویت در ازم برنابان حالا بدم وارد این بحث نشونه به مناسبتی در از مرحوم شیخ مفید در اصل قائل به عدد بود عرض کردم یک جوری صحبت کنم که در دنیای علم ما رو به صورت عوام نبینن عدد مطرح نیست چون بعضی از معاصرین مثلا رساله نمیشن اصرار کن که این عدد مثلا معتبر نیست حتی بحث عدد در قرن چهارم مطرح شد در اوائل نیمه های اول قرن پنجم بالکل از طایفه شیعه برداشته شد بعد از توضیحات دیوان شیخ طوسی داد دیگه ما تقریبا از سال 450 تا الان قائل به عدد نداریم و من کار به اون جهتش ندارم اون دوات هم با چجور جواب داد نکات فنی داره که باید بحثش نمیخوام بشم اونی که الان من میخوام بگم اینه که صحیحش اینه که محاسبات یا حد رؤیت محاسبات یا رؤیت اینه ما باید دنبال بریم و توجه هم نشده یعنی اصحاب ما توجه از خود پیغمبر اکرم به افضل انا امت الامیه لا نکتو ما عرب ها امتی هستیم بی سواد نوشتن نداریم ولا نحسو نحسو این محاسبات میجونیم این نحسو ده. ولا نحسو خود پیغمبر کاملا مطلب واضح فرمونه میشه آقای متفق نشده فصومو لرؤیته افترو لرؤیته بریم دنبال رؤیت ما دنبال محاسبات نیستیم عدد یکی از اون محاسباته لیکن چون این جدول رو کامل اصحاب ما ندیدن ماه رمضان در ضمن این جدول سیپوره این جدول هست که مستلطفاً چاپ کرده خود میگه ما اون زمان نیست که این تقنیم تطبیقی 1500 ساله که چاپ شده بینازم 30 سال قبل 28 سال قبل چاپ شده در اونجا جدول گذاشته دیگه تو جدول ماه رمضان دائما تامه لیکن اصحاب ما تو اون روایتی که آوردن شهر رمضان تام و ابدها اینا خاطر عدد یعنی این چه رساله عددی اسپور من وارد این بحث شدم بحثا رو مطرح نکنیم عدد و مدد و تلسکوپ و علم مجرد و دقیق نیست حرف نقطه فنی رو مطرح کنیم پس ایشون در شهر حال عنوان محمد بن قیس که شمارش عرض کردیم ایشون نوشه عده و شیخ و مفید فی رسالت عددیه روشن شد چون این رساله توسط نوه شهید ثانی در حدود قرن 11 به ما رسیده به نحو وجاده میگه داره خراب میشه من میخوام استنساخش میکنم احتمال قوی داره اون شیخ مفید باشه اما ارزشش اینه آقا میدونن خیلی حالا آلخوی هم خیلی مثلا زیاد بین از رساله دارم و دوتی دوم من چند بار عرض کرد یاد شد میخوام باید بحث بشم توی رساله تهافت داره اصلا مشکل داره رساله نمیدونیم احتمال میدیم مرحوم شیخ مفید رجال رو به اون معنی که ما الان نگاه میکنیم حدی که این طرف یا اون طرف نگاه نمیکرده یه مقدار جدلی نگاه میکرد ظاهرا اینطوره یعنی مثلا از یک جا مخواسته ارائه تضعیف بکنه بگه بله این راوی ضعیفه همون راوی جای دیگه مخواسته توصیفش کنه مخصوصا اون رأی رو قبول داشته بود این راوی ثقه است الان تو همین رساله ادبیه در اول یه لیستی میده از افرادی که روایت عدد آوردن میگن ضعافن یه جا محمد بن سلامه باز بعد از یک صفحه و نیم از این چاپ جلد تقریبا یک صفحه دو صفحه خیلی هم فاصله نمیشه یعنی در چاپ قدیم فاصله نبوده در نسخه اصل شاید مثلا یک صفحه هم فاصله نبوده بعد میگه کسانی که قول به نفی عدد نراکن رؤیت اینا اعلان هم الاعلام رؤسا مأخوذ در مرحل اسم محمد بن سلام اینجا بره خیلی عجیبه هم تو ضعاف اسم ایشون رو برده در کتاب واحد نه در دو کتاب با یه فاصله خیلی کم مثلا اشتباه کرده باشید اگر هست سالی سوی کامپیوتر نگاه کنید یک جنس این آی اینجا میاره بلا فاصله از یک صفحه هم اسمش جز به اعلام المعبود انمون حلال و حرام بلا فوت بلا نه یکی قطعه نه بابا هم از کنم حضورتون که این هم راجع به این قسمت انشاءالله تعالی روشن شد که اصولا کارهای شیخ مفید در بخشای منبول قابل تعمله. انصافا من اجمالش رو عرض می‌کنم، تو ارشادش هم توی این کتاب رساله ادبیه است و جای دیگه ایشون در منبول به نظر میاد خالی از نوعی از تفکر خاص نباشه، برای با تفکر ما نمی‌خوره، نستجیر بالله امانتی بیشان نشه جلالشه. در بحثای معبودی و کلامی خوبه، اما تو بحثای منقول و رجال و حدیث و اینها خیلی خوب در نمیاد. شاید
ایشون وقتی میخواد خودش
حالش رو بسنده، بله آقا من نفهمیدم،
وقتی میخواد خودش حالش رو بسنده از رجال و
حس کردم. حالا شما بفرمایید شاید، شاید که نتیجه درست نمیده. خب میگم شما نگاه بکنید که کتاب رو خیلی راحته
از این جمله معنی
که خود ایشون نظرش چیه؟ نمیشه که بقیه اینا هم همینطور بقیه اشکال کردن عرض کنم. پس یکیش ایشان آورده، البته آقای خوبی نمیدونم چرا این کاری کردن، خب یا کلام شعر مفید نمیوردن تو محمد بن قیس مطلق یا بقیهش هم میوردن، چون در فارس هم ما محمد بن قیس مطلق داریم، در رجال هم داریم که بعد عرض میکنم. بعد نوشتن روا عن ابی جعفر علیه السلام و روا هم علی بن رعاب در تفسیر امی، این هم آوردن. خب ایشون البته روایت که استخراج میکنه تفسیر و کامل زیارت هم استخراج. بعد وارد بحث روایی شدن، مقدار روایات ایشان و من شراران هست کردم ایشون میشن 359 مورد. این عدد ایشان دقیق نیست، اینو چون چند بار عرض کردم دیگه وارد این بحث نمیشم چون تکرار شده. من یه مقدار اختلاف کتب اینا هم متعرض شدن آخرش غالبا در عقول و محمد بن قیس مدار مشترک بین محمد بن قیس ابو عبدالله ظاهرم به چیز گرفتن، به مقام قرآن حکایت و علم گرفتن بله ابی عبدالله و محمد بن قیس ابو نصر الاسدی و هما مشهوران معروفان. البته این مقدار مشکله، باید ایشون ممیز ذکر میکردن این مقدار که اولا معروف بودن هر دو روشن نیست، انشاءالله عرض میکنه، بعدم این مقدار کافی نیست. در شماره بعدی محمد بن قیس باز مطلق آورد، اون وقت اینجا کلام شیخ رو از فهرست نقل کردن که خوندیم. بعد ایشون فرمودن از ظاهر این محمد ابن قیسی که ایشون فرمودن، محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی الکوفی العاتی، ظاهرا اون باشه. عرض کردم ادعای از رجالیون این استظهار کردن که محمد ابن قیس مطلق در کتاب فهرست شیخ همون ابو نصر الاسدی است، محمد ابن قیس الاسدی. غیر از ایشون و عرض کردیم تا اونجایی که من میدونم و خودم رو میگم، اولین کسی که این کار کرده مرحوم ابن داود در رجالشه، بلکه ظاهر ابن داود شاید تو نسخه ایشان بوده، چون ایشون که محمد ابن قیس لهو کتاب بعد میگه الاسدی بعد میگه سد یعنی فهرستشه لهو کتاب. ظاهر عبارت مرحوم ابن داود البته ارز کنم در این نسخی که ما الان از فهرست داریم اینطور نیست، در نسخی که ما از فهرست داریم استظهار شده که محمد بن قیس این اسدی باشه. آقای خوبی هم بگه از ظاهر انه محمد بن قیس اسدی کوفی العاتی الذی وفقه الشیخ. ارز کردیم اینم از مواد نادریست که شیخ اینجا توصیفش نکرد، تو رجال محمد بن قیس اسدی رو گفته ثقتون ثقه، میخونیم چون بعد عبارتش میخونیم. و ترجمه هم نجاشی و لهو کتاب هم راست نجاشی ایشون آورده و کتابی هم بیشون نسبت داره، لیکن ما چون دیگه دو سه روزه صحبت کردیم که تکرار نمی کنیم. عرض کردیم محمد ابن قیس در فهرست شیخ غلطه، منشأ غلط هم ابن قلته است، صحیحش محمد ابن میسره، اون که از ظاهر انه فلان الاسدی، اصلش باطله که آقای استظهار کنه حسدی هست یا نه، اصل این مطلب قابل قبول نیست. این هم عنوان دوم محمد ابن قیسی که مرحوم استاد بردن جداش کردن، میدونیم چرا جوزه این همون یکی بودن بعد بودن مشترک، یا مثلا میگوزن به نظر ما این یکی مثلا اصلیه. یک محمد ابن قیس مطلق دیگه هم آوردن، یه محمد ابن قیس در این محمد ابن قیس مطلق از کشی حدیثی نقل کردن. من اول حدیثی میخونم، روا محمد ابن غالب از علی ابن حسن ابن حضال. ما محمد ابن غالب اصلا نداریم در این طبقه و مخصوصا در مشایخ مرحوم کشی شخصی ما محمد ابن غالب نداریم. مرحوم آقای توسری احتمال داده محمد ابن مسعود باشه، عیاشی معروف، احتمالش خیلی قویه، انصافا تنبه ایشان بسیار مجاز و احتمالش خیلی قویه و ظاهرش هم ایشانه، چون مسلمن کشی از عیاشی از ابن فضال پسر نقل میکنه. این علی ابن فضال پسره، پدرش حسن، چون این زیاده در کشی الا ماشاءالله که توسط محمد ابن مسعود عیاشی که قطعا استاد کشی است و قطعا به خدمت ابن فضال پسر رسیده، ازش استفاده علمی کرده، قطعی است، نه همه قطعیه دیگه، از حد تعبد خارجه. لذا مرحوم آقای توسری احتمال داده محمد ابن غالب محمد ابن مسعود باشه، احتمالش خوبه، اما تصحیف لفظ تا اینقدر خیلی زیاده، غالب با مسعود خیلی مثل ماسو دروازه مونه، خیلی ربطی بدم، مگر غلب بوده مثلا غلب با مسعود نمیفهم. به هر حال فعلا محمد ابن غالب به هیچ وجه نمیشناسیم، احتمال محمد ابن مسعود قرآن خارجی به لود کتابت که نمیخوره، کتابت که به هیچ وجه نمیخوره. علی حال اگر اینطور باشه بعد داره محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد کرارن عرض کردیم ابن ابی عمیره در میراث‌های فتحیه و در میراث‌های واقفیه زیاد به ایشان محمد ابن زیاد گفته شده. اما ابن فضال پسر ایشون رو خوب درک کرده باشه نمیدونم. ان فضیل ابن عثمان ان مرزوق قال قلت لابی عبدالله محمد ابن قیس یقرأک السلام و سلام میرسه، فقال محمد ابن قیس الذی بین و بین عبدالرحمن القصیر قرابتون. عبدالرحمن القصیر هم خیلی نمیشناسیم، هست اسمش تو بعضی مدل رجالی آمده، ایشون ظاهرا اسدیه، دقیقا نمیدونم اما ظاهرا اسدیه، لذا این محمد ابن قیس باید اسدی باشه. قلت نه، بعد حضرت بهش توصیه میکنه که عبدالله فلان و ظاهرش اینه که مثلا شاید در ایشان شاهده قلوبی بوده یا شاهده انحرافی بوده و آمن به رسولی لا نبیه بعده فعلا کان داره تاعت المفروزه لا ابن همه اولش داره آمن به الله و عبد الله و لا تشرک به شیء. احتمال اینکه این مثلا یک کمی در خط قلوب بوده احتمال هست. برحال آقای خوبی محمد ابن قیسی جدا کردن، یک شماره بشتن، کار خوبی یاد کردن، انصافا فعلا این رو نمیتونیم تشخیص بدیم غیر از اینکه خود روایت مشکل داره، اولش مشکل داره تا آخر، غیر از یعنی جوی پیش هم داره، غیر از محمد ابن غالب رو محمد ابن مسعود گرفتن دلیل میخواد برای عرض کنم شواهد خارجی معیدشه و نمیتونیم الان تشخیص بدیم. فوقش تشخیص میشون اسدیه، چون عبدالرحمن قصیر مثلا اسدی بود فوقش، اما اینکه تشخیص بدیم ایشون کیه، کدوم محمد ابن قیسه، فعلا این کار آقای خوبی کار درسته. ایشون مرحوم توسری احتمال داد، چون مرحوم نجاشی میگه اما محمد ابن قیس اسدی بله ابو احمد ضعیف اون گفته ایشون هم ابو احمد ضعیف، احتمال هیچ نکته ای نداره، هیچ وجهی برای این مطلب در بین نیست. پس یک شماره هم ایشان زدن برای محمد ابن قیس، این کار ایشان خوبه، ظاهرا تطبیق نمیشه کرد با اینهای دیگه، نمیشه فعلا برش عنوان حساب کرد. شماره بعدی باز ایشان محمد ابن قیس مطلق آوردن در به اصطلاح محمد ابن قیس مطلق نوشتن رو عن ابی عبدالله و عن مبارک العطار در کامل زیارات، از کامل زیارات نقل کردن محمد ابن قیس مطلق. مثل مبارک العطار رو الان نمیشه بشناسیم، من رو تو سری یه مبارک غالبا اسم برای بردگان بوده، حبیب بوده، احتمالش هست ما غیر درده هم داریم مبارک. برحال ما مبارک العطار الان نمیشناسیم، مثلا توی روایت توی کتب رجاله ما مبارک الخباز هست، من هم نمیشناسیم اسمش بارش، این مبارک العطار هم فعلا نمیشناسیم، حتی در کتب رجالی هم به حد اسمش هم نیامده. آقای خویی که اسمش آوردن از کامل زیارت آورده، جدی هم نیست اصلا، این آقای مبارک العطار هم نمیشناسیم، لکن به ذهن من میاد که این محمد ابن قیس هم توشون مطلق زده محمد ابن قیس بجلی باشه، به ذهن من میاد ایشون بجلی همون سره معروف، من دیگه یه استظهارات شخصی است. قبل از مبارکه حتا ثعلبه صرف میمونه که از اجلاء طائف است، خود ثعلبه هم از محمد بن قیس بدری نقل میکنه، مستقیم نقل. احتمال قوی میدم همون باشه، محمد بن قیس بجلی باشه. حالا به هر حال مرحوم آل خویی برایشون عنوان گرفتن، عنوان جداگانه زدن، ما به ذهنم میاد که بجلی باشه. بعد از این عنوان محمد بن قیس ابو احمد الاسدی ایشون زده. البته این عنوان محمد بن قیس نه در روایت آمده نه در کتب رجال آمده، مرحوم نجاشی به مناسبتی اسمش رو برده، بعد این سال اسمش برده، ایشون برای شک عنوان زده نمیشن یه اکیان نجاشی. اگر آقایان این کتاب معجم چون چاپای بعدی شده، اگر از معجم چاپ بعدی من عبارت میکنم، نوشته یه اکیان نجاشی فی ترجمه محمد بن قیس الانصاری. ببینید کسی معجم داشته باشه ابی نصر باید باشه. الانصاری به هر حال این من گفتم محسن، چون گاهی اوقات این غلط ها رو تصحیح کردن، در چاپای بعدی تصحیح کردن. یعنی فی ترجمه محمد بن قیس ابی نصر نه الانصاری، چون در ترجمه میاد محمد بن قیس الانصاری، هم چیزی نداره. محمد بن قیس ابو نصر
چاپ 1613.
به هر حال این اشتباه شده، یعنی فی ترجمه محمد بن قیس ابی نصر یا ابو نصر، میاد انشاءالله در اونجا از نجاشی نقل میکنه ایشون. البته خود ایشون هم اسمش میبره اما از نجاشی هم اونجا نقل میکنه. این هم محمد بن قیس به اصطلاح ابو احمد اسدی که انشاءالله بعد یه توضیح هم عرض میکنه. شماره بعدی محمد بن قیس ابو روح، این جزء صحابه است. حالا چی شده، اشتباهاتی هم شده، اینجا مرحوم آقای توسطری کم توضیحات داده پیش از آقای خویی. به هر حال این ربطی به ما نحنفی نداره. این برادر ابو موسی اشعری معروفه، ابو موسی معروف، ابو موسی که اسمش زیاد چیه، اینا دو سه برادر هست، یکیش عبدالله، اون ابو موسی اسمش عبدالله، یکیش هم محمده، اون عبدالله ابن قیس، این محمد ابن قیس. حالا کم و زیاده ای که شده، خصوصیات اونا رو بحثی تاریخی داره، ربطی نداره، کلا ما اینو نمیخونیم. این هم یه نکته ایست ها آقای خویی، مثلا اینجا بعد همین مقدار که شیخ اسمش در رجال آورده آورده، خب بالاخره یا اصحاب رسول هم بیار یا نه، یعنی دیگه خب این که در کار نمیخوره که. مرحوم آقای خویی مبناش اینه که از اصحاب رسول الله اون مقدار آوردن که مرحوم شیخ در کتاب رجال آورده، شیخ طوسی قدس الله حفظه، و بعدها مرحوم آقای امامغانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تقریبا معظم اونایی که در کتاب استوابه و استیابه ایشان آورده، نمیدونم 10-12 هزار صحابی، همش هم نشه صحابی مجهول. خب اونم نمیورد نظرم بهتر بود داره با احتمال، چون معلوم قبول نمی کنه همه سنی هست، پیش سنی ها خیلیشون مقام دارن، چون پیش ما نیست از طریق ما نمیان، همه نوشه صحابی مشهور. خب ایشون از همون اول میسه هر چیز کتب صحابه آمده مشهور دیگه، این خواهد خودشون هسته بکنن چند نبر مثلا قبول بکنه. علایه حالا یک مطلبی است که الان در کتب رجالی ما متاسفانه پیدا شده، این باید حل بشه، این راه دقیقی نیست. مثلا آل خویی همین مقداری که مرحوم شیخ طوسی آورده آورده، حالا خدا رحمت کنه مرحوم آیه توستری توضیح داده، ابهامهایی رو حل کرده. به هر حال این باید یک کاری بشه. اگر ما مرادمون معجم رجال حدیث شیعه است، خب این که اولا شیعه نیست، بعدش هم این حدیثی پیش ما نداره، یعنی این برفرض هم بنیسیم صحابه رسول الله آمد ایمان آورد، اسلام آورد، این طور بود، تو فلان جنگ شرکت کرد، این جزء تراجم میتونه، رجال نمیشه، آخرتون تراجم میتونه، این خلط بین طرف. اولا ما چند تا از صحابه رو بیاریم، همین اندازه که شیخ طوسی بوده آیه ای نازل شده، روایتی آمده که به همین عددی، یک عده هم که شیخ طوسی بوده غلط خونه شده، با تمام این حرفاش مشاکل بود. یعنی این باید یک معیار و ضابط من بشه، حالا من اینجا وارد بحث میشم، بالاخره باید یک راهی فکر بکنیم، یا بنا بشه صحابه رو درست بیاریم، یا بنا بشه درست نیاریم، یا بگذاریم اونهایی که راوی هستن لااقل از امیرالمومنین، یا مثلا ان رسول الله یکی از اصحاب، یکی از اصحاب ما از اون حدیثن، یک معیار بگذاریم دیگه از اصحاب ما، یا مثلا جابر بن عبدالله انصاری که امام باقر هم داره، امام باقر ان جابر ان رسول الله. وقتی بحث صحابه میاد این پرت و پلایی که الان هست برداشته بشه. این کاری که الان آقای خویی البته این مقداری با صدر احمد خانه تو سعی او حتی یه مقداری که مرحوم آقای مثلا ماهوانی آورده ایشون که اصلا موهومه به اصلا واده این میشه که اصلا موهوم است و شواهد نهر میکنه مثلا عدهشون موهومه از صحابه اما این موهوم بودن سنی هم دارن اختصاص بیشان نداره اونا میگن که مثلا کسی رو که از صحابه قرار دادن حدیثی نهر که وقتی ضعیفه قبولشون به سند الباب به هر حال من الان شد کتاب جلوی دستم بود میخواستم این دکتر عرض بکنم این باید تو کتاب جلوی ما یک قانون مند بشه یک حسابی پیدا بکنه الان در کتاب مردم آقای مامانی یک جوره ایشون که رفته استاد همه رو آورده بعد میگه صحابی کل اون صحابی رو نجوری دایره داره اسما رو بیر میزه خب چون شما به اون کتاب های اعتقاد نداری کتاب های خود ما نیست خب چه دایره دادن بیار بعد بگه ما مجبور حساب خاص خودش داره و این راهی هم که آقای خویی رفتن که اون مقداریست که شیخ طوسی آورده خیلی شما راوی نیستن اصلا در حد تراجمه من فکر میکنم بیشن یک ضابطه پیدا بکنن چه مقدار از صحابه رو بناس در کتب رجالی شیعه بیاریم بله اگه بناس یک شبیه ما بین تراجم و رجال و فهرست بیاریم بله مطلقا هرچی که سنیا در تراجم صحابه گفتن بیاریم نیاری
رجال
باید راوی باشه در مسادر سنیا سمان رفت شده شاید مثلا این رجال روایتی در یک کتاب شیعه دیدی که از اما ما در خود کامل زد حدیث هم که من منتهی میشه به ابو هرره رسول الله خود شاید تو ما داره در رجال مرحوم در روایات مرحوم شیخ صدوق هم داره منتهی میشه از طریق مال خود اونا الی رسول الله این باید همی برای قصه بشه دقت فرمودید به هر حال هم الان مثلا چون این چی ننوشته خب همین مقدار پس این محمد بن قیس در روایات ما هست این لم نعصر له علی روایته یا سنی ها گفتن یا در مصادر سنی یکی از علمای شیعه مثلا که از اصحاب امیرمون از اینا بالاخره سری باید باشه که ما از صحابه رسول کیا رو میاریم به مجرد این که شیخ طوسی آورده این کافی نیست به نظر بعد اگر این کتاب دستتونه محمد بن قیس ابو عبدالله الاسدی ببینید این عنوان رو این عنوان بله من اصحاب صادق این دو جا آمده یکی در کتاب شیخ طوسی من اصحاب صادق که احتمال داره از همون مثل ابن عقده اینها گرفته باشه تو اصحاب روی هم اینه من دقت بکنیم میخونم عمدن روایت که عن نجاشی نجاشی اینو در ذیل عنوان محمد بن قیس ابو نصر الاسدی آورده ایشون میگه روایت که عن نجاشی فی ترجمه محمد بن قیس ابو نصر الاسدی انه کان خصیصاً مبدوها این انهو برمیگرده به صاحب ترجمه ها اشتباه نشه و یعنی در ترجمه محمد بن قیس ابو نصر انهو یعنی ابو عبدالله نه ابو نصر ضمیر انهو بر ابو نصر برده البته واضح بوده اما جوری شده که یکی آدم شبهش میشه انهو یعنی صاحب ترجمه کسی که رقم زده یعنی محمد بن قیس ابو عبدالله انهو کان خصیصا ممدوحا البته یک نکته دیگر هم اگر آقای خویی اضافه میکردم خوب بود یعنی در اون عنوان دوتا اسدی هم هم ابو نصر اسدی هم ابو عبدالله لکن ابو عبدالله مولاست از عرب صمیم نیست عربی خالص نیست و اما ابو نصر عرب خالصه این هم انشاءالله خواهد آمد بعد از این مرحوم آقای خویی شماره دیگه ای زدن با عنوان محمد بن قیس ابو عبدالله بجلی با ابو عبدالله این یک شماره دیگه زدن ما در این عنوان با این عنوان کامل محمد بن قیس ابو عبدالله این عنوان ایشون برای پنابه میشه باید کامپیوتر دادن خوبه با این عنوان کامل فقط در رجال در فهرست شیخ نجاشی داریم بعد از این که فهرست نجاشی و قال شیخ محمد بن قیس البجلی ببینید اونی رو که شیخ ارده ابو عبدالله توش نداره البته مراد همونه ایشون اینه در زیر اون عنوان ارده خب دیگه حالا بد نیست مخاطب دیگه یکیه بد نیست اجمالن و لذا ایشون وقتی عنوان محمد بن قیس بجلی تنها ابو عبدالله نباشه حالا این شده بعد میخونیم در این صفحه 176 محمد بن قیس علی بجلی این تنها ایشون میگه تقدم محمد بن قیس ابو عبدالله دقت کردید؟ باید در اونجا می نوشت که محمد بن قیس بجلی در یک فهرست آمده، در کتاب رجال آمده، اونجا و زرزیل حل و عنوان. روشن شد کیفیت بحث؟ کیفیت بحث اگه ایشون بخواد دقیق باشه زیل همون عنوان. پس ما زیل عنوان محمد بن قیس ابو عبدالله بجلی کامل فقط در فهرست نجاشی داریم، در رجال نداریم و در کتب فهرست دیگه هم نداریم، تو احادیث هم نداریم. وقتیشون یک شرطی طبق همین زیر این رو عنوان داده، عرض کردم اگه کسی بخواد دقیق عناوین حساب بکنه باید تا آخرش بیاد دیگه، دقت میکنی؟ یعنی باید روشن، مثلا روشن شد ما با این عنوان محمد بن قیس ابو عبدالله بجلی تو کتاب فهرست من فهرست نجاشی دارم. بله محمد بن قیس البجلی داریم، البجلی در فهرست شیخ و در رجال شیخ بدون ابو عبدالله. البته میدونیم یکیه، قبول داریم یکیه، چون ایشون داره هی عناوین رو میخواد دقیق مراعات بکنه، مراعات دقت، دقت مراعات در عناوین اینو اختصار میده. اصلا امروز نکات خارجی هم بگیم که رفتی محمد بن قیس نداره برای تنظیم کار ایشان، کار خوبیه، کار خوبیه، این کار کار خوبیه، اینطور مراعات دقیق کار خوبیه، اما ملتزم بشه نشده. خب اون چیزی که ایشون از برمان ابو عبدالله بجر نهار کرده کلام ایشون کاملا درسته، هیچ مشکل نداره. و عرض کردیم کتاب محمد بن قیس هم کاملا مشهور بوده، کتاب القضایاش از ابی جعفر علیه السلام، البته ایشون از ابی عبدالله نقل میکنه، کتاب نیست، روایت اینم هست، لیکن کتاب القضایاش از ابی جعفره صلوات الله سلامه علیه. و مرحوم نجاشی از کردیم دو تا طریق داره، هر دو طریق رو ایشون از بغداد به کوفه رفته و توضیح هم دادیم. ایشون نوشه روا آهن آسین نهومه، این الان بیشتر این قسمتی که معلوم شد 99 درصد 98 درصد برده محمد قیس مال آسین از این دیگه قضایی ها. و روا انه یوسف ابن عقیل، عرض کردیم چون نجاشی در ترجمه یوسف گفته که قومی ها کتابی بیشون نسبت دارن، کتاب یوسف نسبت به این معنا اضافه، نه یا انکل کرسی زادل نظر به این معنا. بعد نجاشی میگه این اشتباهه، این کتاب مال محمد بن قیس یوسف نیست، محمد یوسف راوی اینه. و روا انه عبید ابنه، این هم اشاره مرحوم نجاشی است به بعضی از فهرستایی که در اختیار شیخ طوسی هم بوده، در کتاب شیخ طوسی کتابی رو به عبید نسبت داده در باب عین، حرف عین گفته عبید ابن محمد ابن قیس لهو کتابو. نجاشی میگه اونم اشتباهه، اون کارم اشتباهه، عبید راوی کتاب پدرشه، لیکن انصافش روشن نیست اشتباه باشه، یعنی شاید حق با اون آقایون باشه که اون رو کتاب رو مستقل گرفته. و من توضیحش رو اجمالا عرض کردم، چون من عرض کردم شواهد ما نشون میده که این کتابی که اصلش کتاب قضایا و سنن و احکامه، سنن و قضایا و احکامه، اولش سنن بوده، مثل باب و صلاح، باب و زکات، باب و حج. قضایا یک مقدارش بوده که معلوم به قضای امیرالمومنینه. شواهد اینطور نشون میده که نسخه رو که عبید نقل کرده کل کتابه، اون دقت کنید، نسخه رو که عاصم نقل کرده خصوص قضایا هست، لذا دو تا حساب کردن. یوسف بن عقیل هم احتمال، مال عبید رو میدونیم، یوسف بن عقیل هم احتمالا اینجور باشه، اما مال عبید رو میدونیم، مال عبید رو میدونیم که عبید از اول کتاب سنن نقل کرده، چون شیخ طوسی آورده کان امیر یقول ادا صلا، معلوم است که صلا شو که قضایا توش نیست. این خیلی نکته ظریفیه، دقت بکنید. لذا عده آمدن کتاب، اون کتابی که کامل بوده گفتن کتاب عبید، در حقیقت مرادشون نسخه عبید، نسخه عبید کامل بوده، نسخه عاصم ناقص بوده، یعنی عاصم خصوص قضایاش نقل کرده، سننش نقل نکرده. و به ذهن ما میان، اینم میگم چون ننوشتن کسی، چون یک این فاضل معاصر ما هم حمله کرده به این کتاب، عرض کردیم به ذهن ما میان که نسخه عبید و نسخه یوسف بن عقیل اصولا طرح شده اون این جهت، چون کامل بوده، و نسخه عاصم مقبول افتاده چون فقط قسم قضایا رو داشته. شاید سر این که مرحوم شیخ طوسی هم جدا کرده دیده در بعضی از مصادر جداست، سر روشن شد، شاید بی ربط نباشه. وقتی میگن کتاب عبید یعنی نسخه ای از کتاب پدرش که عبید نقل کرده در مقابل نسخه ای که عاصم حمید نقل. ما عرض کردیم شواهد ما قطعی است، این کتاب قضایا زمان امام صادق تدریجا نفی میشه و از دور اصحاب ما خارج میشه، خود اصل کتاب خارج میشه. ولذا الان ما مثلا در کل کتب اربعه از عبید فقط یه روایت داریم، نگاه کنیم روایت کتب دیگه از داریم عبید و عبید بن محمد غیر از عبید بن زرعه، ما عبید یه روایت داریم در کل کتب اربعه. این حذف میشه از حمید الی ماش عاصم بن حمید ان کتاب القضایا زیاد داریم. و نکته مهمتر که مؤید مطلب ماست، تا اونجایی که من فهرست آقای خودی رو نگاه کردم معجم نگاه کردم خدا مراجعه نکردم، مثلا فرض کنید در کتاب فقیه روایات محمد بن قیس جلد 3 و 4 یک و دو اصلا نداره، در کتاب من لا یحزن کتاب کافی جلدای 5 و 6 2 و 3 و 4 نداره که زکات و صلات و ایناست. شواهد من تازگی نیاد این رو تو ذهنم بود خودم میدونستم، تازگی پریشب نشستم باز دو مرتبه نگاه کردم دیدم سبحان الله اونی که ما حد زدیم این واقع در اومد. در کتاب تهذیب هم همینطوره. لذا به ذهن ما آمده که مرحوم عاصم بن حمید فقط یک بخش کتاب رو نقل کرده، این بخش جا افتاده بین اصحاب، اما کل کتاب جا نیفتاده. و عرض کردیم شواهد قطعی داریم که کل کتاب تا زمان کلینی موجود بوده، تا زمان صدوق بود، یعنی صاحب دار الاسلام مستقیما از این کتاب نقل میکنه، حتی در طهارت اینا نقل میکنه، صلات اینا در کتاب ایزاب در رساله ایزاب از این کتاب نقل میکنه. علی حال نظر مرحوم نجاشی اینه که یوسف ابن عقیل و عبید راویان کتابند، نه اینکه اینها کتاب داره. نظر قومی ها این بوده که یوسف کتاب داره و نظر مرحوم شیخ که عبید کتاب داره. ما هم صلح و کل شدیم جمع کردیم، ظاهرش اینه که یوسف و عبید کامل نقل کرده، عاصم ناقص نقل کرده خصوص قضایا. شاید اصحاب اون رو به اون دو نفر نسبت دادن و اصولا هیچ کدومشون مالشون نیست، نه مال محمد بن قیس، نه مال عبید، نه اصل کتاب، کتاب القضایا و سنن الاحکام. حالا اون کتاب قضایا عرض کردن در مجموعه مصادر تاریخی در قرن اول بوده، گاهی به امیرالمومنین نسبت دادن، گاهی به ابو رافع نسبت دادن، گاهی به پسرش عبید نسبت دادن، عبید بن ابی رافع، عبید الله بن ابی رافع مثلا، گاهی هم به حارث بن عبدالله اعور یا هار همدان مگه متقرنی به حارث بن عبدالله اعور همدانی نسبت دادن. و عرض کردیم شاهد مهمش هم اینه در کتاب فهرست شیخ در ترجمه عبید ارده ان عبید ان ابی قال عرضنا هذا الكتاب على ابي جعفر، این هذا الكتاب هم قضایا و سننه. تعجب میکنم که مرحوم نجاشی، پس مرحوم نجاشی که میخواد بگه آ این کتاب مال ایشانه، مال عبید نیست، نه مال ایشان هم نیست، که دقت بکنید مال ایشان هم نیست، ایشان قسمتی از قضایا رو عرضه کرده برای امام باقر. البته پسرش میگه پدرم همه رو عرضه کرده، عبید میگه پدرم همه عرض ناها در کتاب، این ها در کتاب، این کتاب قضایا و سنن احکام علا ابی جعفر فعال علیه السلام نه هم ها دا قول علی بن ابی طالب امیر المؤمنین. دقت کردید چی میخوام عرض بکنم؟ من به ذهنم میاد شاید چون مرحوم محمد ابن قیس بخش به اصطلاح قضایاش رو به اصطلاح عاصم بن حمید نقل کرده، اینو جدا حساب کرده و الا انصافش اصل کتاب ما هیچ کدومش نیست. اینم راجع به این مطلب. بعد عبارت شیخ طوسی هم سابقا خوندیم، عبارت شیخ طوسی در رجال خودش یا اصحاب صادر محمد بن قیس البجلی، ایشون عنوان بجلی رو بوده ابو عبدالله نداره، کوفی یا اسند عن عرض کردیم این چند جور خوندن، هفت جور خوندن. آقا خویی چهار جور احتمال دادن، از هشت احتمال بعدش هم قبلیم معناش واضح نیست. معناش خیلی واضحه، کوفی یون اصلا ان یعنی روا ان الامام صادق مسندن الى رسول الله، یعنی به حساب محمد بن قیس از امام صادق مثلا سألت ابا عبدالله فقال فلان، این گفتن روا ان. اما ان ابی عبدالله ان ابی ان آبایی ان علی ان قال رسول، گفتن اسنده ان. فرق بین اسنده ان و روا ان به نظرم تو ترجمه محمد بن مسلم داره اسنده ان و روا ان هما، توی رجال شیخ نگاه بکنیم یک روا ان هما داره اسنده ان و روا ان هما. روا یعنی از خود امام گرفته، اسنده به اسناد الى رسول الله. خیلی تعجب آقای خوی چهار تا آقاش هم هم مفهوم نیست، نه باید مرمیده. البته مرحوم آقای توسن هم اسنده هم خونده، اسنده به صیغه مضارعه، یعنی بعد من سند هم میگم اسنده هم، بعضی هم اسنده هم خونده هم به صیغه مجرور الى آخر دیگه. این که ضمیر هم هم به کی برمیگرده باز اختلاف هست، بودن هم هم برمیگرده به ابن عابد مثلا. علایه حاله مدرمه به خود صاحب ترجمه این شده. خیلی من تعجب میکنم عبارت واضح چطور محل ابهام این آیان شده. اسنده مرحوم محمد بن قیس عن صادق علیه السلام، یعنی روا عن امام صادق مسنده. خیلی واضح، من این فرم چطور هشتا احتمال بعضی دارم، مطلب واضح و بدیهی. روا یعنی از خود امام سوال کرده، امام فرموده. اما اگر از امام نقل کنه ان ابی ان آبای ان رسول، اسنده این اسنده و روا فرقش اینه. صاحب المسائل، این مسائل رو الان ما نمیدونیم، ما محمد ابن قیس مسائل ندیدیم از این نمیفهمیم. این عرضی شیخ مرحوم شیخ قدس الله سره این به اصطلاح چی رو داره، جایی هم داره جایی دیگه هم داره. تو رجال مثلا نقطه فهرستی میگه، اینجا نقطه فهرستی خب صاحب المسائل نقطه فهرستی تو فهرستش نیورده، این باز صاحب المسائل تو فهرست میورد. جای دیگه هم داره میگذیم که فردی رو به اصطلاح در رجال آورده فهرستیه، اما تو فهرست نیورده ایشان. نمیفهم اینم سر در نمیاد. علایان صاحب المسائل، الان در فهارس ما کتابی به نام مسائل بیشون نسبت نداشت. ببینید علتی یعربی ها هم، این یعربی غیر از اسنده، اون مسائل از امام روایت کرده سوال کرده، اما احادیث اسنده هم. بله به هر حال صاحب المسائل علتی یعربی ها هم ببخشید وش قاسم نهامه درشت باید یعربی به اون برد. من فکر میکنم و الله العالم مثل محمد ابن غالب و الله العالم صاحب القضایی آمان باشه، چون این قضایی که هست سوال نیست. من نمیفهم چون ایشون مسائل گفته. ما کتابی به نام مسائل برای محمد ابن قیس در این مصادر فهرستی نداریم، نه شیخ طوسی گفته نه نجاشی گفته. به نظرم میاد صاحب القضایی باشه، این غلط چاپ شده از این کتاب فهرست شیخ که مرحوم آقای طباطبایی چاپ کردن. ببینید نیست که در حاشیه نسخه بدلی علایه این کتابی که نرسه من جایی کردم نقل همین صاحب مسائل کردم. فعلا صاحب مسائل سر در نمیاریم انصافا، چون القضا یا علتی یربی یا ان آسم مهمه مات سنت اهدا و خمسین همه، این رو هم نجاشی نداره، شیخ داره در رجالش نمیدونیم دقیقه هم از که بگرم
بزرگ فرمانشوان
از کنه در نمیدونیم روشن شد. سال 151 فوت کرده و لذا فعلا حرف ایشون رو تعقیدن قبول میکنیم و لذا گفتیم ابن ابی عمر از ایشان نقل میکنه، چون ابن ابی عمر از کسی که دو فیل در سال 151 برای نقل میکنه. سال الله علیه و آله.